درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمد قاسمی هستم، از رادیو کنکور وبسایت آموزشی مگوب در خدمتتون هستم. امروز همونطور که در قسمت قبلی گفته شد، قصد بر این بود که در رابطه با تئوری مهم انگیزه صحبت بکنم، بحثی که عملا خودم یه چیزایی به ذهنم رسید. حالا نمیتونم بگم تئوری علمی هستش یا مثلا یه چیزی که جهان رو تکون داده، نه، ولی خب یه چیزی که من به واسطه یک سری تجربیاتی که با دانش آموزای مختلف داشتم به اون رسیدم و در موردش صحبت میخوام بکنم. مهم انگیزه همونطور که از اسمش برمیاد، که من اسمش رو به انگلیسی هم گذاشتم سودو موتیویشن، در حقیقت معنیش میشه انگیزه قلابی، انگیزه کلاهبرداری، انگیزه نادرست، یه همچین فرمی میشه ترجمهش کرد. مثلا سودو ساینس میشه شبه علم، یا به قولی مثلا میشه شبه انگیزه هم به این گفت. خلاصه یه چیزی که انگیزه نیست ولی خیلی شبیه انگیزه است. یعنی ما فکر میکنیم این انگیزه است. و نکته ای هم که داره اینجا، در واقع بازی با کلمات رو ما قرار نیست داشته باشیم که وارد فاز بازی با کلمات بشیم. در واقع خیلی از چیزهایی که من الان توی مهم انگیزه به عنوان انگیزه اونها رو نمیشناسم، در ادبیات رایج جامعه و حتی در بعضی جاهای علمی اون رو انگیزه میدونن. این کاملا هم یه چیز ملموس و درسته. این در واقع یک طبقه بندی است برای درک و مطالعه بهتر مسئله انگیزه و اینکه اصلا این داستان انگیزش و انگیزه چیست و چگونه با اون باید مواجه شد و چگونه به وجود میاد. یعنی در واقع یه طبقه بندی جدیده، در واقع یک تئوری علمی آزمایشگاهی نیست، صرف اینه که مطالعه بهتری داشته باشیم. همونطور که من قبلها هم توضیح دادم، انسان برای اینکه بتونه یک موضوع رو مطالعه بکنه، یک موضوع رو درک بکنه و بتونه از اون استفاده بکنه، نیازمند نظمه و اون نظم رو با طبقه بندی اون موضوع و زیر موضوعهای مربوط به اون به وجود میاره که بتونه به راحتی عمل مطالعه و بررسیش رو انجام بده. این تئوری هم که من مطرح میکنم تحت عنوان مهم انگیزه، عملا برای مطالعه بهتر پدیده انگیزه است و در واقع حتی اگر بعداً فرصت و مجالش پیش بیاد، شاید در ابعاد گسترده تر علمی به معرض آزمایش گذاشته بشه. یعنی خود من اصلا خیلی دوست دارم این کار رو بکنم و بتونیم نتایج آزمایشگاهیش رو جمع‌آوری بکنیم و به عنوان یک تئوری علمی معتبر با فرضیه‌سازی‌های صحیح اون رو ارائه بکنیم. اما در حال حاضر فقط در حد یک روش طبقه بندی اون رو نگاه بکنید، در حد تئوری برای روش طبقه بندی بهش نگاه بکنید. برای بیان مهم انگیزه ابتدا باید تفاوتش با انگیزه رو بدونیم. در انگیزه همونطور که خدمتتون گفته شد، انگیختگی پدید میاد به واسطه پارامتر فکر و هیجان در کنار همدیگه، که اینها همدیگر رو رزونانس میدن، تداوم کار رو تا جایی میبره که نتیجه حاصل بشه. و در حقیقت در قسمت قبلی هم گفتیم که انگیزه اصلا کلن عاملیست که موجب ادامه انجام یک کار یا به سرانجام رسوندن اون کار میشه. و گفتم دو پارامترم داره که هیجان و فکر که باید با هم به صورت همسو به وجود بیان. در مهم انگیزه تفاوتی که وجود داره اینه که شما یا فقط هیجانه رو داری برای انجام کار یا فقط فکره رو داری. یعنی یه جوریه که این کار ادامه پیدا نمیکنه. این دسته‌بندی هم من میکنم بر اساس تعریف همین واژه انگیزه سا. یعنی اینکه زمانی که فقط شما فکر رو داری عملاً موجب نمیشه که کار رو ادامه بدی به نتیجه برسونی، یا فقط هیجانو داری کار رو به نتیجه معمولاً نمیرسونی. عملاً این اتفاق نمیفته. بنابراین این دوتا باید همزمان باشه که ما به نتیجه برسیم و نتیجه حاصل بشه. برای همینه که من میگم بر اساس همین تعریف لغوی که از انگیزه داریم، که میگه عامل ادامه دهنده کار و یا رسیدن به نتیجه، ما نمیتونیم هنگامی که فقط هیجان رو داریم یا فقط فکر رو داریم اسمش رو بگذاریم انگیزه. بر اساس تعریف لغویش من گیر دادم بهش و دارم این طبقه بندی رو میکنم. توی مهم انگیزه یکی این دوتا رو به تنهایی دارید شما. مثالی که میزنم دانشجویی که رفت دانشگاه، میدونه درس خوندن خوبه به لحاظ فکری ولی هیچ هیجان و شوقی نداره. و مثال دیگه که میشه برای اون یکی مدلش زد که حالت هیجانیه، شخصی که عاشق موسیقیه، دوست داره موسیقی رو یاد بگیره، پیانو یاد بگیره، میره کلاس پیانو با شور و شوق، ولی در میانه راه میبینه که اصلا به لحاظ فکری هیچ دلیلی برای انجام این کارش نداره، فقط یه هیجان بود اولش و از بین میره. به قولی میگن فقط یه مقدار دوپامین بود، مصرف شد تموم شد، بعدش از بین میره و هیچی نمیتونه یه کاری بکنه که این ادامه بده این کار رو. معمولا در مهم انگیزه‌ای که فقط صرفا به بحث فکر میپردازه، شخص کار رو تا انتها پیش میبره، تا جاهای خیلی خوبی هم، یا معمولا تا جای خیلی خوبی پیش میبره و ول میکنه. اما بحث هیجانیه چون یه حالتی مثل بمب داره، بمب که میتره که بعد مدتی محیط سرد میشه دیگه. معمولا وقتی هیجان اول کار هستش، به تنهایی یعنی هیجان اول کار هستش، این ادامه پیدا نمیکنه، فقط یه شروع شوقیه که در نهایت سرد میشه و در نهایت خاموش میشه. و ما این رو میتونیم در قسمت‌های بسیار زیادی از زندگی خودمون و عزیزانمون ببینیم. این دو حالت موهوم انگیزه داره ما رو بیچاره میکنه. توی حالت فکری ما بر اساس معیارهامون میایم زندگیمون رو میسازیم، باورها و معیارهامون که هر چقدر هم که باور سازنده ای باشن، به لحاظ حسی محدود کننده ما هستن. یه ذره فکرم سخت گفتن نه؟ به لحاظ این که ما دوست داریم یه سری کارا رو بکنیم و اونا اجازه نمیدن ما انجام بدیم، موجب سختگیری به خودمون میشن. و در حالت هیجانی هم یک سری امیال وجود داره که عملا با انکار واقعیت ما رو همراه میکنه. من یک در واقع دستبندی دیگه ای رو هم ارائه کردم که بعداً توضیح خواهم داد، اونها منطقه انکار، که منطقه انکار در همین حالت موهوم انگیزه هیجانی عمدتاً رخ میده، در حالت فکری هم رخ میده. منطقه انکار دقیقاً به جایی میگیم که شما قسمتی که واقعیت داره از جهان رو برای خودت انکار بکنی، واقعیت رو به درستی نبینی و خودت رو به سمت و سوی ببری که واقعیت نیست، و نتیجه‌ای هم که میگیری چون نتیجه‌ایه که مطلوب نیست و نتایج همیشه از بیرون نشأت میگیرن و واقعیت اونها رو تعیین میکنه و شما هم واقعیت رو نپذیرفتی، حال بدی رو تجربه میکنی. خلاصه دیگه این حالت مهم انگیزه هیجانی یه چیزیه که در خیلی از موارد شما میبینی بیچاره کرده ما رو. وارد بحث کنکور که بشیم، دقیقاً میبینید که بچه‌ها به دو دسته تقسیم میشن. یعنی من خودم اینو دیدم دیگه، اولین چیزی که من دیدم این بود. میبینید یه سری از بچه‌ها کاملاً در موهوم انگیزه فکری هستن و یه سریاشون کاملاً در موهوم انگیزه هیجانی خودشون هستن. قشنگ میبینید دیگه یه عده از بچه ها هستن که شدید دارن درس میخونن، شدیدن روی درس هستن و مطمئنن با این درس خوندنه به یه جایی از زندگیشون قراره کمک بکنن، اما نگاهشون که میکنی عین مجسمه یخ هم. مثلا هیچ گرمایی این آدم ها نمیبینی. اینا فقط دارن یه کاری میکنن که از این وضعیت در بیان، حالا به هر دلیلی. یه وقت هست یکی میگه که من میخوام از این بدبختی در بیام، وضعیت خانوادم رو بهتر بکنم. یه وقت هست یکی میگه میخوام من خودم رو به خانوادم ثابت بکنم. یه وقت هست یکی میگه من میخوام خودم رو به خودم ثابت بکنم. این حرفای مسخره‌ای که میشنویم و خیلی از این چه حرفا که خیلی زیاده دیگه، خودتون از همه بیشتر شنیدید دیگه، احتمالاً هم خودتون این حرفا به خودتون زدید و میبینید که اینها کاملا مثل یخن، اما دارن کار رو انجام میدن. اگر دقت بکنید میبینید اینها عامل حرکت و عامل انجام کارشون، عامل انجام کارشون یه چیزیه که فقط وابسته به فکره، فقط فکری به دلیل منطقی دارن این کار رو انجام میدن تا یه موفقیتی رو حاصل بکنن. و شما چیزی نمیبینی که این آدم شروع شوق هیجانی درش باشه. برای همین معمولا هر یه روز در میون، هر دو روز در میون حالشون بد میشه، حال و اوضاعشون خرابه، یعنی مثلا نمیتونه درس بخونه. مثلا بعد دو روز زنگ میزنه به من میگه آقا من حالم بده، استرس گرفتم فلان و این. اصلا استرس معمولا برای این آدما درست میشه، استرس برای همین مهم انگیزه های فکری درست میشه، تیپ فکری براشون استرس درست میشه. و حالا مثلا دو دقیقه باش حرف میزنی، یه مقدار به لحاظ هیجانی تقویتش میکنی، درست میشه، درست کار میکنه، دوباره تخلیه میشه. چرا؟ اون شوقه نیست دیگه که بیاد تکمیل بکنه این فکره رو، که این انگیزه درست بشه. همش حالشون بده. معمولا هم این آدم ها روز کنکور حال خوبی ندارن و دقت بکنید مثلا واقعا حالشون بد میشه، یعنی مثلا یا روده هاش میپیچه به هم دیگه، یا اصلا بیهوش میشه، اصلا قش میکنه، اصلا خیلی پیش میاد. این اتفاقا من بارها و بارها دیدم، یعنی اصلا این چیزی که منو به فکر واداشت دقیقاً این بچه‌هایی بود که سر جلسه کنکور حالشون بد میشه، اینا دقیقاً همین مدلن. اون چیزی که منو به فکر واداشت که به اینا بگم فکری، به اینا بگم دانش آموزهای فکری، مهم انگیزه‌های فکری، بیشتر به خاطر این بود که من میدیدم هر ساله بخشی از شاگردای ما یا شاگردای همکارانمون جای مختلف حالشون واقعا بد میشه سر جلسه، یعنی در حد اورژانس میرسه و اینا و نمیتونن کنکورشون رو بدن. و بعضی هم عمدن خودشون حالا به تمارز میزنن که یه جور مسئولیت گریزی بکنن، چون همه ازشون توقع دارن و اینا و اینا نمیتونن توقع رو برآورده بکنن. اون حالت فکری انگیزه میاد که میگه بابا خودت حالتو بد بکن که حالا فرار کنی از دست اینا دیگه، یه جورایی مثلا میاد تو اون فاز. و شما میبینی اینو، من خیلی میبینم اینا حال خودشون رو بد میکنن، حالشون همش بده. کافیه این آدم ها یه مقدار هیجانشون تنظیم بشه، یه مقدار اون هیجان که میگم یعنی هیجان مثبتشون به منظور شور و شوق رو میگم و نه هیجان، چون اینا که هیجان که اصلا دارن، هیجانه میزنه شبیه استرس میشه. حالا اصلا به قول یه دوستی در امریکا یعنی باش در ارتباط هستم برام تعریف میکرد، میگفتش که اصلا بعضیا استرس میگیرن به خاطر اینکه چون اون هیجان جاش خالیه، استرس میاد جای اون هیجان رو پر بکنه. البته اون که حالا به شوخی اینو میگفت، ولی حرفش بامزه است، جالبه، علمی نیست ولی جالبه که آره یه نگاه اینطوری هم داشته باشیم. جالبه این هیجان رو، انگار این فرآیند انجام کارهای ما لازم داره، خب شما بهش ندی، شروع شوق نباشه، به صورت استرس میزنه بیرون. اینا هم همشون همینطوریه و واقعا نمیتونن کار رو درست انجام بدن، واقعا یعنی توان انجام صحیح کار رو ندارن. هر یه روز در میون، دو روز در میون حالشون بده. مدل هیجانی هم که اصلا این شکلی هم دیگه، مثلا خودم یادمه تو مدرسه اینا هم زیادن، یعنی 50-50 فکر کنم جمعیت، چون جمعیتشون هنوز آمار دقیق گرفته نشده بدونیم چقدره، ولی اینا رو من خیلی میدیدم. اینا دقیقا آدمایی هستند که اولش شروع شوق دارن، معلم میاد جزوه می نویسن، دفتر تمیز، مداد رنگی تمیز، ساکت باشید دارم گوش میکنم. و از اینا یه هفته بعد میبینیم بابا ول کن بابا تو هم حال داری. خب اینا خیلی میدیدم دیگه، من خودم تو مدرسه‌مون یادمه، تو الانم زیاد، اصلا زیاد میبینم، کلا این موارد زیاده. و خیلی مثلا سیستم تیپی که جالبی هم هستن، مثلا یهو پا میشن با دوستا، البته اینا به شدت دچار توهم نتیجه میشن، به شدت این آدما دچار توهم نتیجه میشن که صحبت کردیم قبلا، با رفیقاشون پا میشن میرن پارک میشینن، میرن کتاب خونه، کتاب خونه مثلا گروهی پا میشن میرن کتاب خونه، آره محمد تو میای بریم، مهدی تو میای بریم و نمیدونم زهرا تو بیا بریم، مهسا تو بیا بریم، و با هم اکیپ تشکیل میدن میرن درس میخونن، رفع اشکال میکنن، بعد یه هفته میرن همش میگم ولش کن بابا اصلا چی حال درس خوندن داره و اینا. اینا هم مودی هن، ولی اینا نوسانشون هر دو هفته یه بار تغییر میکنه. اون فکر یا یه روز در میون نوسان داره خلقشون، ولی اینا هر دو هفته یه بار یه دو سه روز حالشون بد میشه دوباره یه مقدار هیجان میاد. بعضی وقتا این هیجانه خیلی زیاد میشه و بعضی وقتا دیگه به درجه میرسن که دیگه کامل تسلیم میشن، میگن بی خیال هر چی قبول شدیم میریم دیگه، فوق دیپلم فلان جا هم بودش دانشگاه پیام نور اما میریم، مثلا خیالی نیست دیگه، یعنی به اینجا میرسن. خلاصه هیچ کدوم از این دو تا رو که شما میبینی هیچ کدوم نتیجه ندارن و من نمیتونم اسم این عوامل هیجانی و فکری به تنهایی رو بذارم انگیزه، چرا که موجب ادامه مسیر نمیشه، موجب به نتیجه رسوندن نمیشه. در کنارش تو هر تقریبا 500 تا دانش آموز ما یه دانش آموز رو میبینیم که واقعا خودش رو کانتکست رو تنظیم کرده، اون فضا رو برای خودش تنظیم کرده، آب و هوا رو تنظیم کرده، هیجان و فکر رو بغل هم داره پیش میبره. که باید خدمتتون بگم که این عمدتاً به روش و لایف استایل زندگی و خانواده برمیگرده و بعدش هم به مراحل تحصیلی و رشد و نمو تحصیلی برمیگرده که این پروسه رو در اینا تقویت میکنه که اینا آدمایی باشن که انگیزه هاشون رو به درستی بسازن. شاید اصلا با این نظریه که من دارم ارائه میکنم اصلا کسی آشنا نباشه، اصلا کسی هم آشنا نیستش تا وقتی که خود من نگم، اما اونها دارن به تنهایی این رو زندگی میکنن که حالا بعضی بهشون میگن با اراده، که من خدمتتون باید بگم که اصلا اراده یک توهمه، اصلا چیزی به نام اراده وجود نداره. اینها آدم هایی هستن که کانتکستشون تنظیمه، آب و هوای زندگیشون تنظیمه، یعنی اونجایی که فکر لازمه فکره میاد، اونجایی که هیجان لازمه هیجانه میاد، اونجایی که اینا دوتا همزمان باید بیاد با هم میاد، و یک کنترل خوبی رو این دارم. آقای دانیل گولمن سال 1997 تحقیقاتی که انجام داده به ما نشون داره میده که اونایی که میتونن عقلایی هیجانشون رو کنترل بکنن موفق میشن، آدمای موفقی تو زندگی هستن. قرار نیست همه باهوش باشن، آی کیوشون بالا باشه و محاسبات ریاضی قوی داشته باشن، قرار ما بر این نیستش، قرار اینه که شما کار درست رو در جای درست انجام بدی قطعا نتیجه میگیری. آقای گولمن خیلی روی این قضیه نتیجه کرده و مطالعه کرده، شما حتما برید کتابش رو مطالعه بکنید، فوق العاده کتاب علمی و دقیقی هستش، من واقعا خیلی خوشم میاد از کتابش چون قشنگ میشکافه آدم رو که آدم کجاها هستش که میلنگه، کجاها هستش که داره خراب میکنه زندگیشو. خیلی قشنگه، کتابش رو حتما توصیه اکیدی میکنم که بخونید، واقعا کتاب فوق‌العاده ایه. و اون بچه یکی که میبینید بعد این آدمو میبینه تو کنکور موفق میشه، ما میگیم این زیادم درس نمیخونده، این زیادم همچین درس نمیخونده، بارها دیدم من این رو، زیادم درس نمیخون، اصلا میرفت زمین فوتبال آخر هفته. چرا؟ چون اون یه جورایی حالا به هر دلیلی، هزاران دلیل میتونه باشه، تربیت خانوادگی، تربیت مدرسه، اصلا همین جوری کتاب خوندن یا هر چیزی، یه جوری ناخودآگاه بدون اینکه اصلا شاید خودش بخواد بلده که کانتکستش رو تنظیم بکنه، برنامهش رو نگاه بکنه، برنامه ریزی ذهنی داشته باشه و بتونه این انگیزه رو به واسطه تنظیم هیجان و فکرش به وجود بیاره. اگر چیزی میتونه هیجانشو برانگیخته بکنه تا یه حد تعادلی تو زندگیش داره، مثلا میره فوتبال یا هر چیز دیگه، حالا من نمیخوام بگم شما باشی بری فوتبال یا هر چیز شبیه این، هر آدمی متفاوت با آدم دیگریه، ولی برای تنظیم این کانتکست شما احتیاج به یک سری مطالعات داری، باید کتاب بخونی، کتاب خوندن به شما کمک میکنه. مثلا بچه‌ها من تا بهشون میگم آقا فلان کتاب رو بردار بخون، انگار نمیدونم باشون دارم چیکار میکنم. خب عزیزم من دارم اینو بهت میگم به خاطر اینه که من موفقیت تو رو میخوام، من میخوام تو موفق بشی. تو مشکلت اصلا درس خوندنه شاید نباشه، تو مشکلت اینه که کانتکست تو بلد نیستی تنظیم بکنی، انگیزت رو به وجود بیاری، با انگیزه پیش بری و موفقیت رو برای خودت تضمین بکنی. کانتکست تنظیم نیستش، مشکل اینه. ما وقتی اینو به یکی میگیم دشمنی نداریم باهاش، که دوست نداریم وقتش رو تلف بکنیم، که کانتکست رو باید تنظیمش بکنی دیگه. و خب این من معمولا چون خیلی اصرار اهل اصرار نیستم، فقط توضیح میدم و اطلاعات میدم. همونطور که قبلا هم گفتم فقط کار ما دادن اطلاعات به هم دیگه است، اصلا اهل اصرار و این چیزا نیستم. خب میبینم نمیخواد دیگه، منم کاری باهاش ندارم. من معمولا هم این بچه‌هایی یعنی که نمیتونن خوب گیریم خودشون عذاب بکشن بیرون در کل زندگی، نه فقط توی کنکور، به خاطر اینکه اهل مطالعه نمیشن. و مثلا اول سال من مثلا میگم تابستون تیر ماه من برگشتم میگم فلان کتاب رو بخونی یاد بگیری تمومش بکنی، اینو باید بخونی، 4-5 تا کتاب بخونی که بتونی زندگی تو تنظیم بکنی، بتونی فضا رو برای خودت پدید بیاری که انگیزت رو تنظیم بکنی. میبینم مثلا یه روز میخونه یه روز نمیخونه، هر یه باری که میخونه 5 بار به من قور میزنه که اینا چیه، مگه اینا تو کنکور میاد، مگه من قراره اینا رو بدم تو کنکور، کجای کنکور اینا میاد، نمیدونم کدوم بخش کنکور رو مثلا با تئوری انتخاب نوشتن، کجای کنکور رو با تئوری انتخاب نوشتن، شما خودت رو نگاه نکن فلانه بیساره. بعد با بدبختی خلاصه میخونه، آخرش میاد پیش من میگم خب بیا امتحان ازت بگیرم ببینم بلدی یا نه. امتحان که یعنی نوشتاری نیست، شفاهی میگیرم میبینم هیچی بلد نیست. چرا؟ چون فقط با قرقر نشسته بخونه که تموم بکنه که به من بگه که ببین من خوندم، فقط شروع کن این درس، درس خوندن رو برای من شروع کن. خب که نمیشه دیگه، یه جورایی نمیشه. وقتی که ما اونو میگیم که شما موفق بشید، شما میخوای فقط یک کار بکنی، منم مثلا ساکت بکنی، خب منم اونجا میفهمم این نمیخواد بخونه دیگه، میگم اوکی، میریم مثلا سراغ درس خوندن و میبینیم جلوش جلو میریم، استرس گرفتنش میاد. یعنی قشنگ نصف تحصیل، نصف فضای تحصیلی این آدم تبدیل میشه به فضای استرس، 20% هم تبدیل میشه به نقشه کشیدن برای سر جلسه کنکور که یه جوری یه کاری بکنه که برگشت خونه بیاد بگه من حالم بد شده، یه مسئولیت گریزی داشته باشه که مامان باباش بهش گیر ندن. اصلا هم نگاه نمیکنه که بابا اصلا برای مامان بابای تو فقط موفقیت تو مهمه، مهم تویی و این موفقیت تو برای اونا چرا مهمه؟ به خاطر اینکه تو به طور طبیعی از اونا بیشتر عمر میکنی و قرار خودت به تنهایی گیریم خودتو عذاب بکشی بیرون. اونا هم تنها راهی که میشناسن برای اینکه تو موفق بشی همین کنکور دادن است. حالا شما موفق برای خودت داری میری اصلا موفق بشی، نه برای مامان بابات که خودتو به مریضی میزنی که بهت گیر ندن. و البته بگم اینجا هم به نحوی معکوس قضیه هم هستا، والدین کاری میکنن که دانش آموز ما به این سمت میره که مسئولیت گریزی بکنه. و بعد اونجا هم که حالا خلاصه میریم جلو، خلاصه آخر سرش هم میبینیم که هیچی به هیچی و هیچی هم نمیتونه برنامه ریزی بکنه، برنامه واسهش میریزیم، یه سری باورها و معیارهای غیر سازنده میاد وسط و کلن کار ما رو خراب میکنه. کلن همش اینها حل میشه زمانی که من به شما اون تعداد کتابی که مثلا اول معرفی میکنم رو میدم، برای دانش آموزای خودم رو دارم میگم، اونا رو بخونید، یه تحلیلی با هم بکنیم، بر اساس اونها یه تنظیمی داشته باشیم و بعدش وارد انجام یک کار بشیم. دقیقاً مثل مهندسی که اول نقشه میکشه بعد شروع به ساختن میکنه، باید برای کنکور رفتار بکنیم. خیلی ممنونم که این قسمت رو هم به من گوش دادید و سپاسگزار. بدرود تا قسمت بعدی. Thank you.